والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اصل مسئله فضلای محترم در این است که در زمان ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین، خب شیعه و سنی مخلوط بودن، گاهی هم متمایز نبودن، نه سنی از شیعه و نه شیعه از سنی، و معمولا شیعیان هم متاسفانه در کمال تقیه بودن، خیلی جرأت نداشتن ابراز کنند تشیع خودشون را الا در محافل خود شیعه. البته این داستانی که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسائل نقل میکنه از حسن بن علی وشا که گفت رفتم در کوفه و دیدم مجالس زیادی که در مسجد کوفه برقراره و کلون یقول حدثنی جعفر بن محمد صلوات الله علیهم اجمعین. حالا نمیدارم چیترو بوده، برهی از زمان مرمش قدرتی پیدا کرده بودن شیعیان که بیباک میشستن و حریص میکردن روایات خودمون را. البته بعدن باز معلوم میشه یه مشکلی برای شیعیان پیش آمد کرده بود در شیعه که مهاجرت کردند و آمدن قم، اشعریین رضوان الله علیهم اجمعین، اینها اسانی بودند که بعد هم کردن کتب اصحاب ائمه را و به شیعه آمدن قم، و همونطوری که در روایتم وارد شده که فرمود بعد هجرت میکنه از کوفه به قم و اینها آمد. به هر حال بر اساس این جریان طبعا پیش آمدهای میکرد که از اموال بیت المال به دست شیعه هم میرسید. خب حالا این که به دست شیعه همین اموال میرسید، گاهی از اوقات این بود که مهمانی میکرد یه سنی ازشون، طبعا وقتی که میان میکردن اونها مالی داشتن از بیت المال غیر بیت المال به این شیعه هم میخوراندن، یا گاهی از اوقات یه شخصیتی از شخصیتهای دولتی یک شیعی را به مناسبت دعوت میکرد، مالی بهش میداد، هدیهی تقدیم میکرد، قهرن این هدیه همچون از تشکیلات دولتی بود مورد سؤال قرار میگره. یا گاهی از اوقات نه، اصلا ابتداءن به یک شیعی یک جائزه میدادن، یه حصه از زمین یا یه قطعه از زمین یا احیانا پول بهش تقدیم میکردن، حالا یا شناخت میشناختن یا نشناختن. به صورت اصل مسئله این بود که نام اینها را جوائز سلطان گذاشتن که از طرف سلطان پولهای احیانا دست شیعیان میرسید. این موجب میشد که این شیعیان پاک دامن ائمه دین سوال کرد که خب ما این با این پول چه کنیم، یا با این هدیه چه کنیم، آیا اینها برای ما تصرف جائزه یا جائز نیست. خب ائمه علیهم السلام این اجازه را داده اند. خب روایاتش هم بعد خواهیم خوند که به آخره اجازه دادن که شیعیان این جوائزی که بهشون تقدیم میشد تصرف کنند. طبعا در این جوائز پولهای مختلفی ممکنه باشه، ممکنه این جوائز از خراج و مقاسمات باشه. خب میدونید که اراضی زیادی در زمان ائمه در زمان خلفا و بعد از اونها از کفار گرفته شد و به دست مسلمین قرار گرفت. خب در زمان خود پیغمبر اکرم خیبر و فدک گرفته شد و بعد پیغمبر اکرم به خود یهودیا رو به عنوان عرض کنن که کار کنن در اونجا به خراج بپردازن قرار داد. بعد هم این کار ادامه پیدا کرد تا زمان عمر که فتوحات زیاد شد و بسیار از اراضی عراق و شامات و غیر ذلک به دست مسلمین افتاد. طبعا اگر مردم خودشون قبل از حمله و قبل از جنگ مسلمان می شدن، طبعا زمین مال خودشون بود، کسی هم تصرف نمی کرد. اما اگر قبل از جنگ مسلمان می شدن یا مسلمان اصلا نمی شدن، این اراضی مبدل می شد به اراضی خراج، یعنی در اختیار افراد قرار می دادن و شبیه اجرت از اونها می گرفتن که نام این اجرت خراج بود. این خراج ها می آمد طبعا در خزینه بیت المال در دولت قرار می گرفت. خب مدال مثل امیر المؤمنین بیت المال را به سویه بین مسلمین تقسیم می کرد، اما دیگه خلفاء دور دنبال عیاشی‌های خودشون بودن، با این پولها کیف و نوش خودشون را انجام می دادن. بعد که انجام می دادن چیدن گاهگاهی به افراد راوشاتی می کردن. حتی معاویه لعنت الله، ایشون حتی ما به خاطر اینکه چون تعمیه کنه خودش را مسلمان معرفی کنه و به قول خودش خلیفه معرفی میکنه، او میداد اینها را حتی به آقا امام حسن، به امام حسین هم میداد. از این باب یه چیزی به عنوان بیت المال تقسیم میکرد و میداد. من تا کنار این خلفا اجر اسمش بلا خودشون بود، جائر و ظالم بودن، پولهای حرام هم از مردم زیاد میگرفتن. این مال یا زکواتی که حق اونها نبود به زور از مردم می گرفتن. طبعا در مالهایی که پی در بین خزینه دولت قرار می گرفت، قطع نظر از خراج و مقاسمه، احیانا مالهای حقیقی هم در این خزینه وجود داشت که اون خلفا از همون مالها به افراد می دادن یا ولات و خلفا. اینطور نمیدونم مثلا کسی که والی بود در کوفه، او هم این سنخ پولها رو جمع میکرد که از خراج و مقاسمه، که از پولهای ظلم دیگر، و این را به مناسبت به اشخاص هدیه میکردن که خود شما در تاریخ شبیه این را دیدید. این مسئله موجب میشد که سوال بشه که خب حالا آقا این پولی که به دست ما رسیده، با توجه به این که قبلا اینها قاصب خلافتند، حق ندارند که بیت المال را در اختیار بگیرند، حتی خراج و مقاصبه نباید در اختیار اینها قرار بگیره، علاوه که اینها آدم های ظالم عرض کنم که مخالف حقند و از پولهای حرام در اختیار اینها زیاده. خب چرا خودش هستی مرکزی که دولت مثلا بنی امیه در شام بوده و یا دولت بنی عباس که در بغداد بوده و یا اینکه ولات اینها که در دستشون این اموال می آمده. طبعا ائمه علیهم السلام جواب می دادن. طبعا فضلای محترم شهین در غیر مورد دولتی ها هم صادقه. خب بالاخره سراغی بودن مال مردم را سرقت میکنن، میرفتن دو میگرفتن دو بعد هم میرن با همون پولهای سرقت جنس میخریدن یا احیانا با همون پولهای سرقت به دیگران هدیه میدادن، یا سارقی بود و از افراد دعوت میکرد و قضا درست میکرد و این بدبخت هم میخورد. این هم مسئله بود. خب فرق نمیکنه. استاد خوبی همه را به یک از کنم دلیل کرده، یعنی گفته به این که این مسائل چارگانی که مرحوم شیخ انصاری در اینجا مطرح کرده فرقی نمی کنه بین اون چه که از دولت این پول ها به دست افراد رسیده باشه یا خیر از دست سراغی امثال ذلک رسیده باشه. ولی مرحوم امام خمینی میگه نه، نمیتوان اون که از بیت المال به صورت جایزه به اشخاص داده شده حتی ائمه تصویب کردند و تجویز کردند، ما این رو تسلی بدیم به اون چه که سراغ و امثال زاده از مردم به زور گرفتن. شما رضا بحث را جدا کرده. حالا مسائل چهار تاست. اولین مسئله اینه که اگر حالا چه از این آدم سارق مسلح چه از بیت المال، مالی را به کسی داده اند که این از کنم که شخصی گیرنده مال را گرفته، اما اون دهنده مال ما یقین نداریم که از این مالی که داده است یا از این خزینه ای که برداشت کرده آیا اینها درش مال حرام وجود داشته یا نه. فرض کنید که خدای نخواسته یک کسی آدم زورگه گردن کلفتیه، از مردم به زور هم مقدار جنس میگره میاد توی دکانش میگذاره، اما از تهران هم جنس با پول خودش میخره. این 10 میلیون تومان سرمایه داره، با این 10 میلیون تومان سرمایه را از تهران جنس میاره، 10 میلیون تومان هم پول دزدی یا غیر سرقتی میاره توی مغازش. صورت اول اینه که حالا نه این آدم لاابالی هست، اما ما نمیدونیم توی دکانش جنس حرام هم وجود داره یا نداره. یا یه آدمی است والی در کوفه و ما نمیدونیم که در این خزینه کوفه جنس حرام وجود داره یا نه. اینها همه حل خراجاتی است که از نقاط دیگر آمده، اصلش خراجه. حالا دست این ظالم قبول، این آدم آدم بدیه، اما مال مال درست و پاکیه. پس صورت اول اینه که جنس به ما تقدیم شده و ما گرفتیم، حالا یا به صورت اجاره یا به صورت آریه یا به صورت هبه شده به ما، یا ما خریدیم جنس را از کسی خریدیم که در مال او و در خزینه او نمیدانیم مال حرام هم وجود داره یا نداره. اما این آدم علیه السلامی نیست. این صورت اوله. در این صورت مثل اشکالی درش نیست، ولا خلاف گفتند که نه مال توست و به تصرف در این مال کن، هیچ محظوری هم در این مال نیست. به چند حد شیخ رضوان الله علیه در مقام استدلال به سه چیز تمسک کرده، فرموده است که در این صورت اول جائز است تصرف کردن در او، بعد هم در مقام استدلال فرموده است که یک اصل، دوم به دلیل اجماع، سوم به روایاتی که بعدن تمسک کرد. وقت صحبت شده که من مراد بالاصل، اما اجماع که خب معلومه، حالا اجماع یعنی مقصود اتفاق فقهاست، در صورت که کشف از قول امام و رضای معصوم کنه حجت. اما اگر این اجماع مستنده و به همون روایات امثال زادک باشه، طبعا اجماع مدرکیه، خودش دیگه دلیل مستقل قرار نمیگیره. عمدتا این دوتاست، یکی اصل و دیگری روایاته. طبعا سوال میشه که مل مراد بالاصل، این اصلی که شیخ فرموده کدامه؟ فضلا اصل اولی در هر مالی که ما شک کنیم که آیا مالک هست طرف یا نه، خب اصل اولی عدمشه، برای خاطر اینکه مالش مال بنده شدن این قهرم مسبوق به عدمه، یه امر حادثی است که قبلا من این مال را نداشتم. این آقایی که میخواد به ما مالی را داده، هدیه کرده به صورت جائزه غیر جائزه، خب مقتضای اصل که عدمشه، زیرا اصل اینه که این آقا مال این مال نباشه. شک داریم که آیا به برکت یک ابزار صحیحی مالک شده یا نه. وقتی شک کردیم پس شک که در مالکیت این آقا میگیم این شک فی المالکیه مقتضای است عدم مالک بودنشه. پس من مراد به این است. در اینجا یک احتمالی که گفتن تمسک به اصل مقصود از اصل قاعده یده. خب وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن در اون روایت مسعد بن صدقه معروفه، میگه خب وقتی که چیزی در بازار مسلمین هست یا در تحت ید کسی است، این علی القاعده مالکه. بعدم حسن مثلا میزنه میگه خب در دستی کسی غلامیه، شاید احتمال میدیم غلام را دیگری قهر کرده، حر را آمده به صورت غلام فروخته، جاری هست، احتمال میدیم این جاری قصد بوده به دست بوده، و همینطور لباس مسکن غیر زاده که حضرت بگه نه به این احتمالات اعتنا نکن، چون ید این آغاز در تحت یدشه. قاعده ید هم میگه هل یدی علی القاعده مالکه. در بعض از روایات هم مثل لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق، اگه بنا به این نباشه که ما اعتماد کنیم و هیچ دیگه بازاری نمیمونه، همه جا احتمال این هست که این مال مال غصبی باشه در اختیار او باشه. پس مقصود از اصل همون یده، ید نشانه مالکیت همه اولای دنیا در همه اوساط بشریت، ید را نشانه مالکیت قرار میدن. پس بنابراین حالا ما هم از این آقای ظالم به دستمون پول رسیده یا ازش جنسی خریدیم، میگیم ایشالله مالک بوده و ذلیده و علل قاعده مانعی نداره. پس این آقای مرحوم امام میگه شاید مقصود از این اصل اصل براءت باشه. ما شک میکنیم که آیا تصرف این آقا حرام بوده یا حلال بوده، بگیم اصل براءت از حرمته. خب این اشکالی که روشنه، چون اصل براءت در درد من که نمیخوره، اون آقا انشالله بری از ذمه، چه دخلی به من داره؟ اصل براءت را در دیگران جاری کردن این درست نیست، زیرا اصل براءت در مقام اثبات حلیت برای ذلیت، نه کسی که ذلیت نیست ما براءت در حق او بخوایم جاری کنیم فایده نداره. ربما یقال که مقصود از این اصل روایاتی است که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. خب طبق این هر شیء حلاله مگر ما علم به حرمتش پیدا کنیم. پس بگیم که مقصود از این اصل عبارت است از روایاتی که در مقام باشده به ما صورت ضرب قاعده کلی گفته هر شیئی که مشکوک الحلیه و الحرمه است این برای تو تصرفش حلاله و مانعی نداره. خب با این کیفیت ما میتوانیم بالاخره بگیم مراد شیخ از اصل هر یک از این معانی باشه قابل توجیه هست و قابل برای قبوله، و از کنن که منطور مقصود اصل عملی نباشه، مقصود از اصل یا همون قاعده یده یا مقصود از اصل این روایاته، یا به قول مرحوم امام مقصود از اصل اصل براءت باشه. دیگه من امروز سینم تنگ شد و الحمدلله.